با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 13. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم یوحنا حیوانی وحشی را دید که از میان دریا بیرون آمده، 10 شاخ و 7 سر داشت و بر هر یک از شاخهایش نیمتاجی قرار داشت و بر هر یک از سرهایش نامی کفرآمیز نوشته شده بود. این جانور وحشی سمبولی از ضد مسیح است که یک قدرت سیاسی تشکیل داده و به عنوان یک دیکتاتور جهانی حاکمیت خواهد کرد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. جانور وحشی و خوب شدن زخم کشنده سر او. در مکاشفه فصل 13 آیه 3 می خوانیم: به نظر آمد که یکی از سرهای حیوان وحشی که ضربتی مرگبار دیده بود از زخم کشندش التیام یافت. همه دنیا با حیرت به دنبال آن حیوان می رفتند. این آیه به همراه مکاشفه فصل 17 آیه 8 باعث شد تا تعداد زیادی این دیدگاه را داشته باشند که شیطان در واقع جانور وحشی را از مرگ زنده خواهد کرد. در مکاشفه فصل 17 آیه 8 نوشته شده است: آن حیوان که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست، به زودی از چاه بی انتها بیرون می آید و به سوی هلاکت خواهد رفت. از میان مردمان روی زمین، آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود، از دیدن این حیوان تعجب خواهند کرد. زیرا او زنده بود ولی دیگر زنده نیست، اما باز هم خواهد آمد. به علت این دعایی افراد زیادی بر این عقیده هستند که آن جانور وحشی توسط شیطان از مردگان برخواهد خواست. اما این موضوع نمیتواند باشد، چون شیطان قدرت زنده ساختن مردگان را ندارد. این قدرت هرگز به او داده نشده است. فقط خداوند عیسی مسیح میتواند مردگان را از مرگ زنده سازد. در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 21، آیه 25، آیه 28 و آیه 29 خداوند عیسی مسیح چنین گفته است: زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و به آنان حیات می بخشد، پسر هم هر که را بخواهد زنده می کند. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. فقط خداوند عیسی مسیح میتواند مردگان را زنده سازد و شیطان نمیتواند. بنابراین به نظر من اصلاح و تجدید حیات یک قیام و رستاخیز دروغین و کاذب است. کسانی که این دیدگاه را دارند که شیطان جانور وحشی را از مردگان برمی‌خیزاند، آن جانور وحشی را به عنوان یک انسان تصور می‌کنند. مسلم است که در کلیسای اولیه بسیاری همین تصور را داشتند. در رابطه با اینکه جانور وحشی سمبل کیست، تفاوت نظر وجود داشت. بعضی فکر می‌کردند که یهودای اسقریوطی مورد نظر است. دیگران او را به عنوان نیرو امپراتور روم معرفی می‌کردند. حتی آگوستین چنین نوشت: منظور از شرارت که اکنون عمل می‌کند چیست؟ بعضی فرض کردند که در اینجا درباره امپراتور روم صحبت شده است و پولس با صراحت سخن نگفته است، گرچه او همیشه انتظار داشت آنچه گفته به عنوان نیرو امپراتور روم فهمیده شود، چون اعمال او مانند اعمال ضد مسیح بود. از این رو بعضی این فرض و تصور را داشتند که او به عنوان ضد مسیح از مردگان برخواهد خواست. عده دیگری این اعتقاد را دارند که حیوان وحشی در اینجا به امپراتوری روم به عنوان یک حکومت و نظام امپراتوری اشاره می کند که سقوط کرده و دوباره به شیوهی شگفت انگیز احیا خواهد شد. من باور دارم که چنین اتفاق خواهد افتاد، ولی یک رستاخیز و قیام نیست، چون امپراتوری روم هرگز نمرد بلکه پراکنده شد. ضد مسیح می تواند این امپراتوری از هم پاشیده را دوباره جمع و متحد کند و این کاری عظیم خواهد بود. امپراتوری روم هیچگاه نمرد بلکه امروز در ملت‌های اروپایی به زندگی خود ادامه می دهد. من فکر می کنم که هر دوی این دیدگاه‌ها قابل تحسین هستند، در حالی که هر دوی آنان دارای ایراداتی نیز می باشند. تا قبل از تخت سفید بزرگ داوری رستاخیز واقعی انسان‌های شریر اتفاق نخواهد افتاد و در آن زمان فقط عیسی مسیح می تواند مردگان را برخیزاند. با توجه به مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 مسیح مردگان را زنده می کند و همگی آنان در برابر تخت سفید بزرگ خواهند ایستاد. قبلا به آنچه در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 نوشته شده توجه کردیم. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. فقط عیسی مسیح می تواند همه مردگان، چه نجات یافتگان و چه از دست رفتگان را دوباره زنده کند. شیطان دارای هیچ قدرتی برای زنده کردن مردگان نیست. او زندگی بخش نیست. او شریر است و نابود کننده و مرگاور. امپراتوری روم به شیوهی جالب دوباره قدرت و زندگی خواهد یافت و تحت حاکمیت دیکتاتور دنیا، یعنی همان جانور وحشی، به هم خواهد پیوست، همانطور که در مکاشفه فصل 13 آیه 3 اشاره شده است. من معتقدم که منظور از آن جانور وحشی انسانی است که یک رستاخیز مصنوعی و جعلی را به نمایش خواهد گذاشت. این اقفال و فریب بزرگی خواهد بود، یعنی همان دروغ بزرگ ایام مصیبت عظیم. با توجه به نامه دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 11 گفته شد که خدا اجازه می دهد تا ایشان دروغ بزرگی را باور کنند، چون خودشان آن را می خواهند و در اینجا نیز قسمتی از آن دروغ و فریب بزرگ را مشاهده می کنیم. آنجا رستاخیز عیسی مسیح را نخواهند پذیرفت، ولی با اطمینان رستاخیز پر از فریب ضد مسیح را می پذیرند. از زخم کشندهش التیام یافت، نشان دهنده تقلید کفرآمیز مرگ و قیام عیسی مسیح است. سوال فریبکارانه و دشوار آن زمان چنین خواهد بود: چه کاری را عیسی مسیح انجام داد که ضد مسیح نیز انجام نداده است؟ هیچ کس نمی تواند رستاخیز عیسی مسیح را تکرار کند. آنها فقط می توانند آن را تقلید کرده و شبیه آن را انجام دهند. با این وجود ضد مسیح به شیوهی آن را تقلید می کند که مردم را فریب می دهد و این یک نوع دروغ بزرگ است. ایمانداران می گویند مسیح برخواسته است. غیر ایمانداران مغرور نیز در آن زمان با افتخار خواهند گفت ضد مسیح نیز این کار را کرده است. امپراتوری روم تحت قدرت و اختیار مردی بیرم و ظالم که یک رستاخیز جعلی و دروغین را به نمایش می گذارد، دوباره برخواهد خواست و دنیا که عیسی مسیح را رد کرده است، فریب خورده و در نهایت این رستاخیز کاذب و پر از فریب را خواهند پذیرفت. اکنون شروع می کنیم که یک تصویر از ضد مسیح را دریافت کنیم. سوارکاری که بر اسب سفیدی در مکاشفه فصل 6 دیدیم، صلحی دروغین را در دنیا ایجاد کرد. در تاریخ ثبت شده انسان بیش از 1500 جنگ و تقریباً 8000 پیمان نامه صلح را مشاهده می کنیم. با این وجود، انسان در تمام طول تاریخش فقط میان 200 تا 300 سال صلح واقعی داشته است. نویسنده‌ای به درستی چنین گفته است: این دوران دوران صلح طلب است، ولی دوران صلح نیست. این یکی از تناقضات زمان ما است. ضد مسیح با شعار آوردن صلح در دنیا به قدرت میرسد. تا کنون بارها در کشورهای متفاوت سیاستمدارانی بودند که با شعار صلح قدرت را به دست گرفته و آنگاه کشورشان را به سمت جنگ هدایت کردند. انسان به طور کلی موجود جنگ طلب است و واقعا خواهان صلح نمی باشد. سالها پیش یک استاد تاریخ چنین گفت: تحمیل انواع سلاح‌های مهلک به بشریت و از سوی دیگر اوضاع اقتصادی و تکنولوژی جهانی مردم را به آنچنان درجه استراب و پریشانی رسانده است که برای پذیرش هر نوع سزار جدید که بتواند در دنیا اتحاد و صلح ایجاد کند آماده می باشند. این تمام آنچه است که ضد مسیح نیاز دارد به دنیا نشان دهد وقتی بیاید. او خواهد گفت: به شما صلح و آرامش خواهم داد، و مردم خواهند گفت هللویا و او را به مقام قدرت برمی‌گزینند. در تمام کشورهای پیشرفته با فرهنگ و متمدن دنیا به همین روش انتخابات انجام می‌شود. دنیا ضد مسیح را به قدرت می‌رساند. یکی از واعظین معروف سخنان جالبی در این رابطه گفته است: ضد مسیح به عنوان یک انسان دوست بزرگ به این دنیا می آید. او از صلح، رفاه و ثروت به عنوان وسایلی برای هدایت به خدا استفاده نخواهد کرد، بلکه آنها را به عنوان هدف نهایی اعلام خواهد نمود. او احساس گناه را از نظر روحانی از بین برده و در انسانها احساس شرم ایجاد خواهد نمود اگر نگویند دارای فکری آزاد و وسیع هستند. او این دروغ را رواج خواهد داد که انسانها هرگز بهتر نخواهند شد اگر اجتماع را بهتر نسازند. با نظرات این واعظ در این رابطه کاملا موافقم. جانور وحشی و به خدایی پنداشتن. در مکاشفه فصل 13 آیه 4 می‌خوانیم: مردم اژدها را پرستش کردند، زیرا او اختیارات خود را به آن حیوان واگذار کرده بود. آنها حیوان وحشی را نیز پرستش نموده و می گفتند: کیست همتای این حیوان؟ کیست که بتواند با او بجنگد؟ این لحظه عالی و باشکوه برای شیطان است. او می خواهد پرستیده شود و تمام دنیا در این ایام او را خواهند پرستید. دوست من، اگر روح القدس امروز دست خود را از این دنیا و از من و شما بردارد، نگران این موضوع هستم که تعداد زیادی از ما در جایگاه به عقب بازگشتن و دور شدن از خدا خواهیم بود. و اگر ضد مسیح ظاهر شود، مانند سگ کوچکی که از صاحب خود پیروی می کند، به دنبال او خواهیم رفت. آنها حیوان وحشی را نیز پرستش نموده و می گفتند: کیست همتای این حیوان؟ چه تقلید مسخره آمیزی از پرستش خدای حقیقی. آنها میگویند: نگاه کنید، ما چیزی بسیار عالی تر از خدای کتاب مقدس را میپرستیم. در مکاشفه فصل 13 آیه 5 میخوانیم: به آن حیوان اجازه داده شد سخنان گزاف و کفر آمیز بگوید و به مدت 42 ماه سلطنت نماید. به آن حیوان اجازه داده شد سخنان گزاف و کفر آمیز بگوید. یعنی او فردی است که وعده ها و شعارهای زیاد می دهد. دانیال نبی نیز در مورد او به این نکته اشاره نموده است. او واقعا ادعای فراوان کرده و بسیار وعده می دهد. به همین دلیل بایستی در هنگام توجه کردن به رادیو یا تلویزیون هر واعظ یا سیاستمدار و هر فردی که تعلیمی می دهد کاملا دقت کنید که چه میگوید. بایستی هرچه را میشنویم امتحان و آزمایش کنیم. ضد مسیح دارای جاذبه است و قادر خواهد بود توجه ها را به خود جلب کند. او خواهد توانست بر دنیایی که عیسی مسیح را رد میکند تأثیر خوب بگذارد. جانور وحشی و مبارزه با خدا. در مکاشفه فصل 13 آیه 6 میخوانیم: او زبان خود را به کفرگویی علیه خدا گشود. به او و مأوای آسمانی او با تمام ساکنان آن ناسزا می گفت. این مدت زمان محدودی است که آن جانور وحشی با تمام وجود به خدا کفر خواهد گفت. او بر علیه عیسی مسیح و کلیسای اوست که در آسمان هستند. خدا را شکر که در آن زمان کلیسا بر روی زمین نیست. نمیتوانم بفهمم کسی که واقعا کتاب مکاشفه را تحقیق و بررسی میکند چگونه میتواند باور داشته باشد که کلیسا ایام مصیبت عظیم را تجربه خواهد نمود. مکاشفه فصل 13 آیه 7 الی 8 میگوید او همچنین اجازه یافت تا با مقدسین خدا بجنگد و آنها را شکست دهد و بر همه امتها و ملل و زبانها و قبایل جهان اقتدار یابد. همه جهانیان او را پرستش خواهند کرد. یعنی کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره مقتول می باشد ثبت نشده است. او همچنین اجازه یافت تا با مقدسین خدا بجنگد و آنها را شکست دهد. منظور از مقدسین در اینجا ایمانداران زمان ایام مصیبت عظیم می باشند که البته کلیسا نیستند. این مقدسین توسط آن جانور وحشی و خشن شکست خواهند خورد. بر طبق اراده خدا تعداد زیادی از ایمانداران یهودی و غیر یهودی به شهادت خواهند رسید. همه جهانیان او را پرستش خواهند کرد، یعنی کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره مقتول می باشد ثبت نشده است. اسپارژان عادت داشت بگوید خوشحالم که خدا نام مرا قبل از اینکه به این دنیا بیایم در دفتر حیات بره نوشته است. چون اگر می‌خواست منتظر بماند تا من به اینجا بیایم هرگز مرا انتخاب نمی‌کرد. این نکته در مورد تمام ایمانداران حقیقت دارد، چه کسانی که در دوران کلیسا می‌باشند و چه مقدسین ایام مصیبت عظیم. این ایام تاریک‌ترین دوران دنیا خواهد بود و خدا را شکر که کلیسا در این ایام بر روی زمین نیست. شکرگزار هستم که مجبور نیستم ایام مصیبت عظیم را تجربه کنم. من تحت حکومت ضد مسیح نخواهم بود، بلکه تحت حاکمیت مسیح زندگی خواهم کرد. من منتظر آمدن ضد مسیح نیستم، بلکه در انتظار آمدن عیسی مسیح می باشم. جانوری وحشی و کسانی که با او مخالفت می کنند. در مکاشفه فصل 13 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم ای کسانی که گوش دارید بشنوید، اگر قرار باشد کسی به اسارت برود به اسارت خواهد رفت، و اگر قرار باشد کسی با شمشیر کشته شود با شمشیر کشته خواهد شد. بردباری و ایمان مقدسین به این حقیقت بستگی دارد. بدون شک این یکی از هشدارهای تکان دهنده در کلام خداست. هر که دعوتی است به هر انسانی که گوش دارد و کلام خدا را در هر زمان و دوره‌ای می‌شنود. در رومیان فصل 10 آیه 17 نوشته شده است پس ایمان از شنیدن پیام پدید می‌آید و پیام ما کلام مسیح است. هر که گوش دارد بشنود. در اینجا دوباره اختیار آزاد و برگزیدگی را در کنار یکدیگر مشاهده می‌کنیم. منظور از هر که هر انسانی است. هر که گوش دارد. آیا هر فردی گوش ندارد؟ بله، اما افرادی وجود دارند که نمی‌شنوند با اینکه گوش دارند. افرادی هستند که اصلا گوش نمی‌دهند. این اشخاص نمی‌شنوند. افراد زیادی وجود دارند که مشکل شنوایی ندارند ولی به کلام خدا گوش نمی‌دهند. آنها نمی‌خواهند آن را بشنوند. هدف ما در تهیه این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا این است که تمام تلاش خود را انجام دهیم تا هر فردی کلام خدا را بشنود. ولی این امید یا تصور را نداریم که هر فردی به آن گوش داده و کلام خدا را مطالعه و بررسی خواهد نمود. می‌دانیم فقط افرادی که گوش شنوا دارند به کلام خدا گوش خواهند داد. هر که به اختیار آزاد انسان اشاره می کند. بشنوید برگزیدگی افراد را آشکار می کند و خدا به این طریق این دو حقیقت را به یکدیگر پیوسته است. اگر قرار باشد کسی به اسارت برود به اسارت خواهد رفت. اگر قرار باشد کسی با شمشیر کشته شود با شمشیر کشته خواهد شد. آنچه یوحنا در اینجا می گوید برای من و شما نیست. حداقل امیدوارم برای شما نباشد. میدونم که برای من نیست، چون از ابتدای فصل 4 در کتاب مکاشفه به موضوعات مربوط به آینده اشاره میشوند که فراتر از دوران کلیسا میباشند. کلیسا یعنی همه ایمانداران تولد یافته دیگر در این دوران بر روی زمین نخواهند بود. یوحنا در اینجا درباره مقدسین خدا در آن زمان در دنیا صحبت میکند. بیاد آورید که در طی ایام مصیبت عظیم ضد مسیح یک دیکتاتور جهانی خواهد بود. انسانها بدون اجازه او توانایی خرید و فروش نخواهند داشت، بدون اجازه او قادر به سفر کردن نخواهند بود. او به شیوهی بر دنیا حکومت خواهد کرد که هیچ کس قبل او چنین حکومت نکرده است. خدا به کسانی که به خودش تعلق دارند میگوید در مقابل ضد مسیح مقاومت نکنید. اول اینکه برای خودتان فایده ندارد و خوب نیست، و دوم اینکه در آن زمان بردباری و ایمان مقدسین به این حقیقت بستگی دارد. اگر در ایام مصیبت عظیم در دنیا باشید، پس بایستی صبر و تحمل داشته و با ایمان تمام زحمات و سختی‌هایی را که برای فرزندان خدا خواهد آمد تحمل کنید. ظاهرا خدا دنیا را در اختیار شیطان قرار خواهد داد. امروز روح القدس در دنیا است و او مراقبت می کند، کوتاه می سازد، خاموش کرده و مقاومت می کند. او جلوی فعالیت شریر را می گیرد، با اینکه شاید همیشه چنین به نظر نرسد. فقط لحظه ای فکر کنید اگر او به خدمت خود پایان می داد و انسانهای شریر اختیار و اجازه فعالیت را امروزه به دست می آوردند. شیطان سلطه کامل را در آن زمان به دست خواهد گرفت. اما طوری که قبلا گفتیم، این یک دوره خاص است تا شیطان در آینده نتواند ادعایی داشته باشد که به او هرگز اجازه داده نشده است. شیطان و پیروانش و همچنین انسانهای شریر هرگز قادر نخواهند بود به خدا بگویند هیچگاه به ما فرصت ندادی. اگر به ما فقط یک شانس می‌دادی می‌توانستیم همه چیز را درست کنیم. خدا برای مدتی کوتاه به آنان فرصت خواهد داد. همانطور که خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 22 گفته است، اگر این مدت کوتاه نبود، هیچ موجود زنده‌ای در این دنیا باقی نمی‌ماند. جانور وحشی از داخل زمین، یک رهبر مذهبی. اولین جانور وحشی یک رهبر سیاسی، یک قدرت سیاسی و یک شخص است که قدرت او جهانی خواهد بود. اکنون به دومین جانور وحشی توجه می کنیم که از داخل زمین می آید و یک رهبر مذهبی است. در مکاشفه فصل 13 آیه 11 می خوانیم: آنگاه حیوان وحشی دیگری را دیدم که از زمین بیرون آمد. او دارای دو شاخ مانند شاخهای بره بود، اما مثل اژدها سخن می گفت. شناسایی این جانور وحشی آسان تر از جانور اول است. پس از اینکه برایتان مشخص شد جانور وحشی اول کیست، شناختن جانور وحشی دوم مشکل نیست. جانور اول از دریا می آید و جانور دوم از خشکی خواهد آمد. تفاوت چیست؟ دریا مردم و ملت‌های دنیا را نمایندگی می‌کند. انبوه جمعیت امروز دنیا و بشریت مانند دریایی پرتلاطم و ناآرام است و این موضوع همیشه واقعیت دارد. زمینی که این جانور دوم از آنجا می‌آید، سمبولی از سرزمین فلسطین است و طبیعتاً حد زده می‌شود که جانور وحشی دوم از اسرائیل برخواهد خواست. او خود را به عنوان مسیح معرفی خواهد نمود و قوم اسرائیل هیچگاه او را قبول نخواهد کرد مگر اینکه از سرزمین اسرائیل بیاید و یکی از خود ایشان باشد. دوستان عزیز، در برنامه آینده بررسی این فصل را ادامه خواهیم داد.